بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 119. 824. وقتی انسانی به خود رجوع می کند و به تفکر و نظر در خیشتن می پردازد و به جستجوی فردیت خود تشابهاتش را از خود می زداید و تسبیح می کند، به هیچ خودی نمی رسد جز بی خودی. و چون به این تفکر و نظر بر این بی خودی ادامه دهد، به تدریج مواجه با ضد خود می شود که این ضد خود جز خدا نیست. یعنی هویی که بر علیه خودش قیام کرده تا دشمن خود را بر جای خود بنشاند. البته رسیدن به چنین شهودی از نفس خود برای آدمی نیازمند سالها فکر و ذکر و تقوا و جهاد اکبر است. و چون آدمی به این مقام رسید، دچار آتش جستجوی امام هدایت می شود، چون می بیند که تا ابد حریف چنین ضد خودی در خود نمی شود. و این خلاصه ای از رویارویی انسان با دیالکتیک نفس خیش است. 825. به بیان دیگر، این ضد خود در آدمی همان استکبار و کفر انسان است که ناشی از رحمت مطلقه و کرم خداوند است که انسان را خلیفه خود کرده است. ولی این خلافت به آسانی قابل دسترسی نیست و عمری مجاهدت و سلوک عرفانی می طلبد تا این خلافت در انسان تبدیل به خودیتش گردد. 826. ای مؤمنان، به خودتان بپردازید. قرآن. این کلام الهی به این معناست که فقط مؤمنان می توانند روی به سوی خود کنند و بر خود نظر نمایند، تا اهل معرفت نفس و حکمت دیالکتیکی گردند تا ببینند که آنچه در آسمان وعده داده شده اید در خود شماست. قرآن. یعنی آسمان بر زمین است و این سرآغاز خرد دیالکتیکی می باشد و غیر مؤمنان نسبت به خود کور و کرند. زیرا مؤمن حامل نور است که این نور امام است که نور یا منهو می باشد. پس خرد دیالکتیکی را جز اهالی عرفان نفس در نمی‌یابند و نه کسانی که فقط کتاب‌های عرفانی خوانده‌اند و احساس خدایی پیدا کرده‌اند. زیرا غیر مؤمنان و غیر کسانی که تحت ولایت امامی زنده مشغول جهاد اکبر هستند، در مطالعه عرفان نظری و حکمت دیالکتیکی دچار اشد تنفیس نفس می شوند، یعنی به ابلیسیت دچار می شوند که آنها را با سرعت به تمامیت ضد خود روبرو می سازد که واژگونی کامل است، که از اینجا به بعد یا سرآغاز توبه و اطاعت خالصانه است و یا سقوط در جهنم. 827. در آخر الزمان هیچ قدرتی نمیتواند مانع دسترسی عامه مردم به معارف دیالکتیکی و عرفانی شود، زیرا عرصه قیامت نفوس آحاد انسان هاست و برپا کننده قیامت آخر الزمان علیین و معارف دیالکتیکی آنهاست. گرایش جهانی مردم جهان به معارف عرفانی خود حجتی بر این ادعاست. بنابراین نگرانی اولیا و مربیان و دولت مردان در این باره بیهوده است. همانطور که مثلا شاهدیم مثنوی مولوی در جامعه آمریکا یکی از پرخواننده ترین کتاب هاست و این امر الهی است جهت برپایی قیامت نفوس. 828. نگرانی تاریخی علمای شهر از بابت ادبیات عرفانی در دست مردمان به دلیل دیالکتیکی بودن معارف آن است که از هر سخن و معنایی دو مفهوم کاملا متضاد و قابل استنباط است، که یکی موجب هدایت به سوی بهشت است و دیگری هم به جهنم می رود و این دو قیامت است و صاحب قیامت نیز خداست، پس کسی را یارای پیشگیری از آن نیست. 829. پس بایستی دیالکتیک را برپا کننده قیامت نیز دانست که اخبار حیرت آور دورگی آخر الزمان که در روایات همه مذاهب حضور دارد بیانگر ظهور پدیده‌های دیالکتیکی است. پس در آخر الزمان یعنی امروزه فقط صاحبان خرد دیالکتیکی یا اولوالالباب می توانند از این طوفان‌های نیهیلیستی جان سالم به در برند و نیز پیروانشان، زیرا آن که فاقد حکمت دیالکتیکی است از تماشای این همه پدیده‌های ضد و نقیض دچار پوچی هوش و حواس و وجدان می شود و این همان خطری است که بشر مدرن را تهدید به هلاکت می کند. 830 شدیدترین پدیده های دیالکتیکی آخر الزمان در عصر ما عبارتند از: الف، عشق آدم حوایی که به غایت نفرت و انفجار رسیده و به صورت زن سالاری یا فمینیزم و همجنسگرایی در جهان خودنمایی می کند، یعنی جایگاه وجودی زن و مرد عوض شده است و این خلافت کافرانه و تنفیسی است که رابطه منطوعی زناشویی را به هویت ابلیسی سپرده است و بدین گونه بنیاد خانواده و نسل بشری در حال انقراض است. و سنتز نهایی این دیالکتیک ظهور شیطان یعنی دجالیت است. ولی عشق آدم حوایی از منظر دیالکتیک تسبیحی و تقوا و هویت الهی برای خانواده‌های مؤمن و اهل معرفت منجر به ظهور هویت الهی یعنی امام زمان می‌شود که سنتز دیالکتیک تسبیحی در رابطه آدم حوایی است. ای مؤمنان، اگر در زناشویی تقوای الهی را رعایت کنید، او را دیدار می کنید و این بشارتی برای مؤمنان است. سوره بقره. ب. همانطور که زن و شوهر ظاهر و باطن یکدیگرند، حکومت و مردم نیز چنین هستند و حکومت ظهور باطن مردم است که بر مردم حکم می راند. همانطور مردی که مرید نفس ضد خود است، زنش که ظهور این ضد خود است بر علیه او خواهد بود. حکومتی که از مردمی خود سرپرست سر برآورده نیز بر مردمان جبار و ظالم است و این مسئله در عصر دموکراسی واضح‌تر درک می‌شود و مستقیم‌تر است. همچون گزینش همسر در عصر جدید، حکومت‌ها هم برگزیده می‌شوند. دیالکتیک حکومت و مردم در آخر الزمان همچون زناشویی است، یعنی حکومت‌ها به خود مختاری مطلق و جدایی از مردم دوچار می‌شوند و مردم هم همچون همجنسگرایی به جان همدیگر می‌افتند و نبرد افراد و گروه‌ها به اوج خود می‌رسد و تبهکاری‌ها و جنایات تبدیل به امری جهانی می‌شود و حکومت‌ها از طریق مالیات‌های اجباری و تجارت‌های قاچاق هزینه خود را تأمین می کنند و در سراسر جهان به نوعی وحدت استکباری بر علیه جوامع بشری می رسند که سازمان ملل و اتحادیه‌های بین المللی در این حال که به واسطه مردم انتخاب می شوند، ولی این رابطه فقط تا شب پایانی انتخابات است. همچون شب زفاف از فردایش اعتباری ندارد و هر یک به راه خود می رود پس از پایان جشن عروسی انتخابات. فمینیسم و دموکراسی رابطه مستقیمی دارد که حاصل برابرسازی سوری آحاد بشری و زن و مرد است. و لذا حکومت‌های آخر الزمانی طبعی فمینیستی دارند و لذا حضور زنان در دولت‌ها روزافزون است و چه بسا به غایتی می‌رسد که حکومت همه اقوام بشری تماماً به دست زنان اداره می شود و این آیت خلافت آدم حوایی است که یک خلافت شیطانی می باشد. ولذا این خلافت هم در عرصه خانواده و هم حاکمیت سیاسی به سوی یک نبرد جهانی بین دولت‌ها و ملت‌ها هدایت می شود که همان نبرد جهانی بین زن و مرد است. این نبرد همکنون در سراسر جهان جریان دارد که سنتز نهایی آن ظهور امام زمان است که جمال خوی رابطه منطوعی بین زن و مرد می باشد. این ظهور نبرد تنفیسی دیالکتیک آدم حوایی را به پایان می رساند. جیم علوم و فنون صنعتی تماماً از طبیعت و به تقلید از آن پدید آمده است، در جریان تجزیه و تبدیل طبیعت که نهایتاً منجر به خصم طبیعت و حیات بشری شده است. تکنولوژی در مراحل مقدماتیش موجب آسایش و رفاه نسبی بشر گردید، ولی به تدریج بنیاد حیات حیوانی و روحانی بشر را مورد تهاجم خود قرار داد و همه وعده‌ها و خواص اولیه‌اش به تدریج وارونه گردید و امروزه تبدیل به بزرگترین دشمن حیات و فضائل بشری گشته و بلکه بقای بشر را تهدید به نابودی می کند. وعده‌های تکنولوژی به بشر درست مثل وعده‌های شیطان واژگونه بوده است. صنعت فقط طبیعت را به تباهی و فساد نکشید، بلکه فطرت و طبیعت انسانی را نیز به نابودی می کشاند، یعنی اراده و آگاهی و استقلال وجودیش را نابود می سازد و او را مرید خود می کند. امروز شیطان در کالبد تکنولوژی تجسد یافته است و به بیانی تکنولوژی سنتز نهایی رابطه انسان و شیطان است و محصول مشترک این دو. همانطور که سنتز رابطه انسان و خدا ظهور امام زمان است که نابود کننده دجال و خر او یعنی تکنولوژی است. دال و این چهارمین دیالکتیک که جامع سه دیالکتیک دیگر است، همانا دیالکتیک ارتباطات است. یعنی ارتباطات تکنولوژیکی که مصداق آشکار ارتباط ضد ارتباط می باشد. چرا که رابط این ارتباط ماهیتی شیطانی دارد و بشر مدرن هرگز به واسطه ارتباطات تکنولوژیکی نه به هیچ حقیقتی خواهد رسید و نه هیچ صلح و تفاهمی. بلکه امروز شاهدیم که تلفن و ماهواره و اینترنت بزرگترین عامل نابودی عواطف بشری هستند و بزرگترین عامل ایجاد نفاق و عداوت بین آحاد و گروه‌های بشری می باشند. و بیش از همه بزرگترین دشمن رابطه ی آدم حوایی هستند. و بی تردید امام زمان هرگز از این طریق با بشریت رابطه برقرار نمی کند. برحق ترین نوع ارتباطات تکنولوژیکی حد اکثر در خدمت معرفی لا اله می باشد و نه الا الله. و اما دیالکتیک طبقاتی در آخر الزمان که دیالکتیک طبقه کارگر و سرمایه داران جهانی است، منجر به پیدایش طبقه سومی به عنوان سنتز می گردد که طبقه تکنوکرات یا تکنیک سالار است، که این طبقه به لحاظ ماهیت اساره تکنولوژی شیطانی و شیطان زدگی است که امروز در جهان شاهدش هستیم که محور این تکنوکراسی در دست تکنوکرات‌های ارتباطی قرار دارد. با ظهور امام زمان و نابودی دجال و شیطان، این تکنوکراسی دیوانه شده و به دست خودش کل نظام ارتباطات تکنولوژیکی را نابود می سازد. حتی امروزه نیز شاهد چنین پدیده‌هایی هستیم، همچون ویروس‌ها و هکرها. و این نابودی نظام امپریالیسم و سرمایه‌داری و پول سالاری و تنفیس بشری است. و اما دیالکتیک کفر و دین در آخر الزمان به عرصه کاملا متفاوتی وارد می‌شود که هیچ سابقه تاریخی ندارد، زیرا شریعت در عصر سلطه مطلقه تکنولوژی و فرهنگ کفر روز به روز دچار تنگنای بیشتری می شود تا به باطن فرد مؤمن پناه می برد و دچار تقیه کامل می شود که اساس دینداری در آخر الزمان است. این تقیه اگر با معرفت نفس و سیر و سلوک عرفانی همراه نشود محکوم به نابودی است و ایمان در دل فرد می میرد. ولی عده اندکی اهل عرفان نفس هستند و ما بقیه مردم به عنوان آخرین جهاد برای حفظ دین خود دست به جهاد مسلحانه می زنند و به نبرد فیزیکی با تکنولوژی و فرهنگش بر می خیزند که امروزه تحت عناوین متفاوتی در سراسر جهان اسلام شاهدیم. مثل جریان طالبان و تکفیری های رنگارنگ و القاعده و امثالهم که می‌بینیم به زودی بازیچه دست استکبار و کفر می‌شوند. جریان بنیادگرایی اسلامی و مسیحی و بودایی و یهودی و سرخپوستی و امثالهم بازتاب چنین واقعی است که سنتز دیالکتیک کفر و دین در آخر الزمان است که البته سنتزی تنفیسی است و نه تسبیحی. سنتز تسبیحی این دیالکتیک دین عرفانی و باطنی است که ما از آن سخن می‌گوییم. اهل دین و ایمان و تقوا و اخلاق انسانی در آخر الزمان بین خودکشی جسمانی و خودکشی نفسانی مخیرند، یعنی بین تکفیریگری و بنیادگرایی مسلحانه و عملیات انتحاری و کشتار مردم از یک سو و عرفان نفس و حکمت توحیدی و سیر و سلوک روحانی از سوی دیگر دارای اختیارند و این انتخاب دومی همان ولایت و امامت است که تقیه در محورش قرار دارد که از ارکان امامیه می باشد که به معنای احیای دین روحانی است و پروازه هست که این تنها دین باقی مانده در جهان خواهد بود که به ظهور جهانی مسیح علیه السلام و مهدی علیه السلام می پیوندد و شریعت منهای عرفان و حکمت محکوم به نابودی و خودکشی می باشد. ز و ظهور امام زمان به مثابه ظهور سنتز توحیدی همه دیالکتیک های حیات فردی و جمعی و تاریخی و کیهانی بشر است که همه اختلافات و تضادها و دوگانگی ها و بیگانگی ها در وجودش یگانه رخ می نماید و کل بشریت در این یگانه به یگانگی می رسند. او جمال هو است که سنتز همه دیالکتیک های من توی می باشد و از این پس دیالکتیک یگانه دیگری رخ می دهد که تا پایان جهان و قیامت کبرا ادامه می یابد و آن دیالکتیک هو الله است. هرچند که می دانیم باید بگوییم که قل هو الله احد، بگو که او همان خداست و هر دو یکی است. و این دیالکتیک ازلی ابدی بین انسان و خداست که به نظر ما تا خدا خداست و انسان انسان است ادامه می‌یابد. این سر الاسرار وجود است که سرچشمه ازلی دیالکتیک است و تا ابد باقی می‌ماند. این دیالکتیک عشق است و عشق جاودانه است و عشق منطقی جز دیالکتیک و علمی جز دیالکتیک شناسی ندارد و هر که این منطق و علم را ندارد عشق را به فسق می کشاند و از دست می دهد. دیالکتیک پالایشگاه ابدی عشق است. 831 اگر قرار است که خداوند خالق را بپرستیم پس باید به اندازه خودمان او را بشناسیم. و اگر قرار است او را بشناسیم جز به واسطه صفات و ادراکی که همو در نفس ناطقه ما نهاده قادر به شناختنش نیستیم، هرچند که این صفات و ادراک بسی حقیر و ناقص باشند، ولی سرنخی از شناخت او هستند که علم را به واسطه تسبیح ارتقا و تعالی می بخشند. حال با این مقدمه یک بار دیگر به سرچشمه ی حقیقت دیالکتیکی نفس ناطقه بشری نظر می کنیم. اگر بخواهیم با آگاهی و اراده کل وجود و دارایی و حیات و هویت خود را تماماً به فرد دیگری محول نموده و او را جانشین خود سازیم و نیز بدانیم که این فردی که قرار است خلیفه وجود ما شود یک دشمن قسم خورده ما هم هست، پس بایستی ضد خود باشیم و در کمال ضدیت با خود و نفی مطلق خود دست به چنین تحویلی بزنیم. آیا چنین نیست؟ این همان کار خداوند در آفرینش انسان به عنوان جانشین اوست، پس او در نفس ما ضد خود است. به همین دلیل نمیتوانیم در خود به خودی خود به او برسیم، بلکه به ضد او میرسیم. ولذا پیروی و مریدی ما از نفس خودمان هم این جنگ و عداوت با او و پیروی از ضد اوست، یعنی کفر، که این پیروی از ضد او در خودمان منجر به واژگونی و تباهی و نابودی خودمان می شود، زیرا آنچه را که در جان و روان به صورت احساس وجود و خودیت و منیت در میابیم همان ضد خود خداست. خدایی که در ما ضد خود است، یعنی خودیت انسانی ما همان ضد خود خداست در ما. و این سرچشمه دیالکتیک رابطه انسان و خداست و انسان با خود و کل جهان و جهانیان. 832. و اما مسئله دیگر این است که چرا خداوند اصلاً به چنین ضدیتی با خودش دست زد تا موجودی همچون انسان بیافریند و او را جانشین خود سازد، یعنی شقی ترین دشمن خود را جانشین خود نماید. این همان سرزنش و نصایح ملائک به خداوند در جریان واقعی خلق آدم است که خداوند فرمود چیزی هست که شما نمی فهمید. این اقدام عجیب و ضد خود خداوند بود که گروهی از ملائک را کافر و عاصی و شیطانی ساخت از فرط غیرت به خدایشان، زیرا آدم قبل از خلق جدیدش به عنوان خلیفه کافرترین و خونخوارترین حیوان روی زمین بود که بعد از آن بدتر هم شد. 833. البته تنها کلمه و مفهومی که در فرهنگ بشری میتواند این اقدام خداوند را در خلق جدید آدم به عنوان خلیفه توجیه و توصیف کند معنای عشق است، همانطور که اکثر عارفان هم متوسل به همین معنا شدند تا خلافت انسان و خدا را شرح دهند. جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. 834. ولی اگر کلمه عشق تبدیل به معنا و واژه‌ای حکیمانه و مفهوم و قابل تبیین منطقی شود، جز دیالکتیک نیست. دیالکتیک به معنای سر وحدت ازداد، زیرا خداوند اراده کرده بود که خود را به تمام و کمال به عرصه ظهور و بروز و عرفات برساند، پس کافرترین و شقیترین و ضدترین دشمن خود را برگزید و روح و صورت و اراده و اسما و علم خود را یک جا تحویلش داد، زیرا می دانست که فقط در چنین ضدی امکان ظهور کامل دارد و خودش این قانون را ابداع کرده بود، یعنی دیالکتیک را. پس ملائک قادر به درک دیالکتیک حق نبودند که گروهی از آنان عابدانه پذیرفتند و برخی عالمانه نپذیرفتند که ابلیس رهبرشان بود و گفت چون نمی فهمم پس نمی پذیرم و آدم را سجده نمی کنم و فقط خدایم را سجده می کنم. 835. ولی خداوند راز ارجحیت و خلافت آدم را به ملائک نشان داد که آدم همه اسرار وجودی ملائک را می داند، در حالی که حتی خودشان نمی دانستند. و این علم و عرفان حیرت آور آدم به دلیل همان ضدیت و کفر مطلقش بود که با روح الهی قرین و هماغوش شده بود و این روح را فهم و درک می نمود. و این همان اصل ذاتی شناخت است که هر چیزی به ضدش شناخته می شود و آدمی ضد خودش را می شناسد ولی خودش را نمی شناسد. شناخت از ضدیت است و این سر دیالکتیک است که سر شناخت می باشد و آدم قرار بود ظرف عرفات خداوند باشد، یعنی خدای را بشناسد و بشناساند و این هدف از آفرینش است. 836. چرا کسی باید به چنین ضدیتی از خود برسد که ضد خودش را بر جای حیات و هستی خود بنشاند؟ خودش پاسخ داده است. به عشق آمدم که خود را بشناسانم، پس آفریدم. یعنی عشق به معرفت و شناساندن و ظهور، یعنی عشق عرفانی. 837. و در این حال این ضدیت خدا با خودش در انسان همان رحمت مطلقه او به انسان است، زیرا اگر خداوند در آدمی ضد خود نباشد، انسان به دلیل غایت کفرش خدا را از خود برمی اندازد و بدین گونه خود را نابود می سازد. پس این ضدیت خدا با خودش در نفس آدمی همان پرده ستر و عصمت خدا در بشر است و همان فطرت الله است. و انسانی می تواند به خود خدا در فطرت خیش برسد که در جهاد اکبر با خودش باشد، یعنی ضد خود باشد، که در این صورت به خود الهی در خیشتن می رسد و بدین گونه عرصه تقوا و حذر به پایان می رسد و دوره تقرب و وصال فرا می رسد. و این نفی در نفی است که به اثبات می انجامد. اگر خدا امر کند که خود را بکشید، اکثراً ابا می کنند و اگر اطاعت کنند به مقام اثبات عظیم می رسند. قرآن. یعنی اگر ضد خود باشند به خود می رسند، یعنی به فطرت الله در خیشتن. 838. علی علیه السلام می فرماید هرچه دلم خواست ضدش را انجام دادم تا به خدا رسیدم. یعنی در نبرد با خود میتوان به خود خدا در فطرت خیشتن رسید، نه به ضد خدا. و این ضد خود خدا در آدمی همان ابلیس است، زیرا ابلیس غیرت خدا در بشر است. به همین دلیل رسول خدا میفرماید که شیطان همچون خون در رگ‌ها جاری است، یعنی عین احساس منیت انسان است که باطن این منیت همان ضد خداست. این است که قرآن کریم می فرماید هر که خود را پیروی کند بنده شیطان می شود، زیرا این خود دارای هویت ضد خود خداست که معنای ابلیسیت است. 839. پس این ضد خود در فطرت آدمی اگر مریدی شود ابلیس است و اگر بر علیه آن عمل شود خداست. و این ضد خود همان کانون منیت و احساس وجود برای انسان است که هم کانون الهیت وجود است و هم عدمیت ابلیس. 840. این ضد خود همان مفهوم خلافت است، یعنی معنای تحویل وجود به عدم و خدا به آدم. و این کانون احساس وجود خودی انسان است و واقعی تحویل و خلافت از خدا به انسان. و ابلیس مخالف و ضد این واقعه است، یعنی اجازه نمی دهد که انسان به آن دست یابد و در این کانون که عرش وجود است قرار گیرد و مستقر شود، و اگر بخواهد مستقیما دست درازی و تجاوز کند به اذن خدایش آدمی را به نار می کشاند و می سوزاند. ابلیس مأمور این کار است و همه را می سوزاند الا عباد الله المخلصین را که به کلی دست از خود و خودپرستی کشیدند و لذا در خود مستقر گشته و در مقام الهی خود قرار گرفتند. 841. هر آنچه که در جهان است اسارعش در انسان نیز هست، ولی این امر موجب ادراک توحیدی و عقلانیت الهی انسان از جهان نمی شود. زیرا بسیاری از عناصر عالم هستی در حیوانات و نباتات هم حضور دارد، ولی موجب عقلانیت و معرفت و حکمت در آنها نمی شود. آنچه که موجب به خدایی و بیداری عرفانی و عقل انسانی می شود، تضادی است که انسان بین خود و جهانش احساس می کند که این تضاد ناشی از روح و فطرت ذات حق در انسان می باشد و مسئله ضد خود الهی در نفس ناطقه بشر، یعنی خلافت که گوهری مخالفت است. پس سرچشمه این مخالفت و تضادی که بین انسان و جهان است، نفس ناطقه خود انسان است که اگر این نفس ناطقه به تسبیح کامل منهویی برسد، آنگاه تضاد بین انسان و جهان برمیخیزد و مقام توحید و وحدت رخ میدهد. ولی تا زمانی که انسان مشغول تنفیس خیش است، در تضاد با جهانی قرار دارد که مشغول تسبیح الهی است. این تضاد بین تسبیح و تنفیس است، تضاد بین خودپرستی و خداپرستی، تضاد بین خود و ضد خود. 842. حق تضاد شناخت است و چون شناخت کامل در رابطه ای حاصل شد و حقش هم ادا گردید، آن تضاد برمیخیزد و اتحاد پدید می آید. 843. و اما حق شناخت چیست؟ عمل به معارف آن. علم بی عمل قل و زنجیری بر گردن صاحبش می باشد تا قیامت. رسول اکرم صلی الله. پس علم ناشی از تضادها اگر به فعل نیاید، نه تنها رفع تضاد نمی کند، بلکه هر تضادی را تبدیل به زنجیر اسارت و بندگی و ذلت انسان می سازد در رابطه با پدیده هایی که با آدمی در تضادند. 844. اگر آدمی در رابطه با طبیعت محیط زیست خود دچار تضاد و تناقض و مشکل و عذاب نشود، درباره اش نمی اندیشد. اگر در رابطه با همسر و دوستان و جامعه و حکومت دچار تضاد و دردسر نشود، هرگز دربارشان فکر نمی کند و انگیزه تفکر ندارد. اگر نسبت به خودش دچار رنج جسمی و عاطفی نشود، هیچ توجه و فکر و ذکری با خودش ندارد و الی آخر. و انسان تنها موجودی است که با خود و عالم و آدمیان دچار تناقض و تضاد و درگیری و عذاب است، زیرا دارای نفس ناطقه و ادراکی ضد خود است. پس در حقیقت همه ضدیت‌های انسان با جهان و جهانیان ناشی از این ضدیت درونی خودش با خود است که اگر آن را حل نسازد، نهایتاً با کل حیات و هستی خود و جهان به عداوت می‌رسد و بودش در تضاد با بود جهان و جهانیان قرار گرفته و لذا بودش مترادف با نبود جهان می‌شود، در حالی که کل بودش از جهان است. پس در حقیقت به بود نبود در خود می‌رسد و این آیت دیالکتیک تنفیسی است که به نابودی می انجامد. 845. به میزانی که جهان و جهانیان در خدمت و مرید نفس آدمی باشند، انسان با ضد خود درونیش روبرو می شود و به وضوح می بیند که اصل ضدیت در خودش قرار دارد که اگر از راه خرد دیالکتیکی و تسبیحی به حل آن نپردازد، مجبور به تخدیر و نابودسازی نفس ناطقه خیش است. و هر کاری که منجر به کرختی و خود فراموشی شود، گرایش عامه بشر مدرن به خود تخدیری و خود فراموشی به روش‌های گوناگون به دلیل ارضای نفسانی امیال و هوس‌ها و آرزوها و غرایز در عرصه رفاه تکنولوژیکی و آزادی‌های مدرن است. و این رویارویی بشر مدرن با خودش که به معنای برپایی قیامت نفس است به این دلیل می باشد و نیز علت گرایش به عرفان در سراسر جهان که بیشتر عرفان‌های تخدیری هستند. 846. اگر کل جهان و جهانیان هم مرید نفس آدمی باشند، انسان نمیتواند ضدیت باطنی خودش را حل و فصل کند الا از راه عرفان نفس و حکمت دیالکتیکی و علم تسبیح منهوی. 847. علت عصیان و طغیان روزافزون بشر مدرن که در تاریخ بی سابقه است، همانا راحتی و رفاه فزاینده نفسانی و امکان برون افکنی نفس به واسطه امکانات تکنولوژیکی است که این خیر و شر توامان ناشی از تکنولوژی و مدرنیزم برای بشر آخر الزمان نیز دیالکتیک دیگری است که بشر را هم به خودش نزدیکتر می‌سازد و هم فراری تر. 848. ظاهر امر این است که وقتی چیز یا کسی مرید امیال ما باشد با آن هیچ تضادی نداریم و در اتحاد به سر می‌بریم، ولی در عوض با خودمان به تضاد فزاینده‌ای می‌رسیم و تضاد باطنی خود را واضح‌تر می‌یابیم. 849 اگر همواره طبقه اشراف و به کام رسیده مادی را قانون تولید انواع بازی‌ها و عیاشی‌ها و تقدیرها و جنونها میابیم، به این دلیل است که بدین وسیله میخواهند تضاد با خودشان را حل و فصل کنند و در حقیقت از آن بگریزند و خود را به فراموشی بسپارند. پدیده اعتیاد که یک معضل مدرن است نیز به همین معناست، زیرا اکثریت مردم جهان به رفاه و سیری نسبی رسیدند به لحاظ معیشتی و بازیگری. 850 طی قرون و آثار بشر علت تضادهای درونی خودش را جهان بیرون می‌دانست، ولی در آخر زمان به دلایلی که گفتیم تا حدود زیادی این توهم برملا شده است و این راز گرایشات عرفانی در جهان مدرن است. پس بشر هرگز همچون امروزه نیازمند علم دیالکتیک نبوده است و این علم نجات است به عنوان تنها و آخرین راه نجات. در غیر این صورت تقدیر و جنون و خودکشی و عرفانهای تقدیری اجتناب ناپذیر است. 851 خداوند به ما مکررن هشدار نموده است که هرچه در جهان است تسلیم و مرید و مسخر وجود ماست و این خود ما این که تسلیم و مرید خود نیستیم و با خود و در خود در تضاد و عداوتی ذاتی قرار داریم. ای مؤمنان، بدانید که از شماست که بر شماست. قرآن. پس شاه کلید دستیابی به جهان و تسخیر جهان در خود ماست. 852 در سوره زاریات مواجه با آیاتی حیرت آور هستیم که بیانگر و اثبات کننده همه معارف عرفانی ماست که آنچه که در آسمان ها وعده داده شده اید و در جستجویش هستید در خود شماست، چرا در خود نمی نگرید؟ سوگند به پروردگار زمین و آسمان ها که این همان منطقی است که بر زبان شما جاری است. سوره زاریات. سخن بر سر اعجاز نفس ناطقه است که شاه کلید آسمان ها و خزائن الهی است، به شرط آنکه آدمی از طریق تسبیح الهی از عداوت ذاتی با خود خارج شود، زیرا فرموده است که انسان را آفریدیم و او کافر و ظالم و جاهل است و دشمن آشکار خیشتن. قرآن. این همان بیان ضد خود در نفس بشر است. پس این کلام الهی است و هیچ بدعتی در دین و معرفت دینی نیست. 853 همانطور که در سوره زاریات دیدیم، خداوند به ربوبیت خود سوگند یاد کرده تا به ما بباوراند که همه اسرار در نطق و سخن ماست که کارخانه اش نفس ناطقه است و اگر دستمان به آسمان نمی رسد و بلکه به خودمان هم نمی رسد، از این منشأ می باشد و علاجش هم اتقوا الله است و یحذرکم الله نفسه، یعنی خداوند شماها را از خودش بر حذر می دارد. یعنی از خدایی که در شماست فاصله بگیرید و بترسید و بر حذر باشید، زیرا او در شما ضد خود است، پس به او نمی رسید بلکه به ضد خدا می رسید، یعنی به ابلیس. هر که از نفس خود پیروی کند بنده شیطان می شود. قرآن. زیرا هیچ کس از نفس خود پیروی نمی کند الا این که می پندارد که از حق پیروی می کند. و مشرکان کسانی هستند که نفس خود را خدا پنداشتند و این ظلم عظیم است. قرآن. 854 یعنی همه تضادها در جوهری سخن و نفس ناطقه ماست و این همان مسئله واژگون سالاری واژه‌ها در بشر خودپرست است که خودپرستی را عرفان می‌پندارد و خداپرستی نه. 855. پس فقط بر محور اتقوا الله و یحذرکم الله نفسه و مریدی رسولان زنده است که از این واژگونی سخن نجات یافته و به صدق و عدل کلمات الهی در خود می رسیم و به واسطه کلام خود سرنگون و گمراه نمی شویم. از خدا بپرهیزید و از من اطاعت کنید. این آیه مکرر قرآنی بیان کل حقیقت است که ترجیع بند همه انبیا و اولیا بوده است. 856. خداوند فقط در ازل کلمه نبوده، بلکه همواره در نفس ناطقه آدمی کلمه است و با کلماتش با انسان سخن میگوید و او را می آفریند و هدایت می کند. خداوند آفرینش هر چیزی را به آن وحی نموده است، قرآن، و این وحی جز کلماتش نیست. کلماتی که به واسطشان حرف می زنیم و می اندیشیم و برنامه ریزی می کنیم و می فهمیم و زندگی می کنیم و وجودمان را احساس و درک و ارزیابی می نماییم. ولی جوهری این کلمات همگی ضد خود است، یعنی واژه است یا واژگون. واژه در لغت به معنای دو پهلو، مبهم، افسونگر، سیاه، شوم و بدبختی است که هم در لغت پهلوی حضور دارد و هم لاتین، و نیز به معنای واگو کردن. واگو کردن یعنی بازگویی نمودن، بازگو نمودن وحی و کلمات خدا در نفس ناطقه. و در این واگو نمایی واژگونی رخ می دهد و معنا وارونه می شود و انسان را واژگون می سازد که در قرآن کریم نیز مکررن از چنین واژگونی سخن رفته است. دمر، کبت، تمز و قلب که انواع واژگونی شنوایی، بینایی، گویایی و قلبی می باشد که عامل این واژگون سازی در بشر هم جز خداوند نیست، زیرا به حریم قدسی او در فطرت بشری به طور جاهلانه و ظالمانه ای دست درازی و تجاوز می شود و لذا دمار، مقلب، تامس و مکبت از صفات الهی در کتابش می باشد و این همان سر ضد خود الهی در نفس ناطقه بشر است که هر کس به این هویت الهی از روی هوس و مکر و جهل نزدیک شود، ضد خودش می شود، یعنی واژگون. یحذرکم الله نفسه. 857. سوگند به رب زمین و آسمان ها که آن در خود شماست، پس چرا در خود نمی نگرید که آن عین حرف زدن شماست؟ یعنی انسان جز کلام خیشتن نیست، با صدای بلند یا در سکوت اندیشه. و این واگو کردن وحی الهی و کلمات خدا و دیالوگ حق با انسان است. واژگون سازی کلام الله، این همان تحریف نمودن کلام الهی است که در قرآن از آن سخن رفته است که تحریف نیز لفظ دیگری از برای وارون سازی مفاهیم است. 858. جوهره کلام الهی و دیالوگ و دیالکتیک حق با انسان در نفس ناطقش که قلم رو به الوهیت حق در بشر است، منهویی می باشد که آدمی آن را تنفیس می کند و من منی می سازد و نتسبیح. و این واقعه تحریف و مسخ و کبت کلمات خدا در جریان بازگو نمودن آن در اندیشه و زبان و منطق است. و آن عین سخن گفتن شماست، قرآن، و این عین تفسیر به رأی نمودن آیات قرآن است. 859. ذکر را به همراه کتاب‌ها و بیناتی بر تو نازل می‌کنیم تا حق هر آنچه را که بر مردمان نازل کرده ایم برایشان بیان کنی تا شاید تفکر کنند و دریابند، قرآن. پس معلوم می شود آنچه که بر رسولان نبوی و علوی نازل می شود حق همان دیالوگ نفس ناطقه مردمان است و این همان است که در نزد مردمان وارونه شده است، یعنی نزول قرآن در آخر الزمان تا قیامت جریان دارد در قلوب کل بشریت که امت محمدی محسوب می شوند و علیین و حکیمان الهی رسالتی جز بیان صادقانه و عادلانه و برحق این نزول را برای مردمان ندارند تا راز واژگون سالاری مردم را به آنان نشان دهند تا شاید تفکر نموده و بازگردند به صدق و عدل کلمات الهی. پس کامل شد کلمات خدا به صدق و عدل. قرآن 860. حال از این منظر بهتر در میابیم که چرا امروزه که عصر ارتباطات ماهواره است و همه آحاد بشری شبانه روز مشغول دیالوگ با یکدیگرند، فقط سوء تفاهمات و تضادها و ادابتها و جنگها در حال تشدید و جهانی شدن است. زیرا فقط این واژگونی هاست که شبان روز در حال گسترش و جهانی شدن است و دائما هم بر ابعاد و اعماقش افزوده می شود. 861. انقلاب واژه‌ها. این تنها راه نجات انسان آخر الزمان از نابودی است و مجموعه آثار ما مهیا کننده این انقلاب است. انقلابی بی هیچ گرد و غبار و خونریزی. انقلاب نفس ناطقه. 862. این کوری و کری و لالی و نفهمی اکثریت مردمان که از مکررات قرآنی است جز این علت و معنایی ندارد که بسیار مهلکتر از کور و کر و لال مادرزادی است، زیرا آنان همه مفاهیم را به طور اتوماتیک در ذهن خود بارونه می کنند، پس از هر معنایی یک ضد معنا در می یابند و ابزار می کنند و همین ضد معنا را هم می بینند. پس از واقعیت کاملا بیگانه اند، یعنی غافلون. پس در جهانی از توهمات ضد واقعی زیست می کنند و این است راز سرنگون بودن کافران. آیا انسان حیوانی است که با سر و پا در هوا راه می رود؟ آیا آن که راست قامت راه می رود هدایت یافته است و یا کسی که سرنگون است؟ قرآن 863. و اما واژگون‌ترین این کافران منافقانند، یعنی کسانی که این واژگونی را لباس دین و شریعت و عرفان می پوشانند و تقدیس می کنند که اشد این کفر و نفاق هم طبق قول الهی در مسلمانان عرب است که امروزه پرچم تکفیر بشریت را برافراشته‌اند و قتل عام نوع بشر آرمانشان است و این ظهور شیطان است از بشر. زیرا هر حقی که برتر و نابتر باشد واژگون سازیش هم موجب شقاوت و هلاکت برتری می شود.